بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر. درس ما در پیرامون بلا و بیماری و فلسفه بلا و بیماری به عنوان درس دوم امروز شروع می شود. چون امشب بنابر بعضی روایات شب 27 ماه مبارک رمضان، شب قدر به حساب میاد، لذا شایسته است که ما امشب رو هم احتیاطاً ولو به طور مختصر مراسم احیا رو آنگونه که در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی ثبت شده داشته باشیم، از جمله قرآن به سر گرفتن، غسل امشب، زیارت عاشورا و دعاهای دیگر. و از امام صادق سوال شد در شبهای قدر از خدا چه بخواهیم، چه طلب کنیم؟ حضرت فرمودن عافیت، عافیت دین و دنیا و آخرت، دینمون از بلا، از آسیب معاف باشه، دنیامون همینطور از امراض، بلاها و همچنین آخرت ما. از همه التماس دعا داریم. اما شروع بحث ما در ادامه بحث گذشته عرض شد به این که یکی از صفات خداوند متعال به عنوان صفت فعل عبارت است از مسئله حکمت و خداوند متعال حکیم هست. در قرآن کریم 63 مرتبه کلمه حکیم تکرار شده، 20 مرتبه از کلمه حکمت نام برده شده است. و از اونجایی که معنای حکمت و حکیم به طور کلی دو نوع هستش، نوع اول این که معنای حکمت یعنی کار خدا متقن و بی عیب و بی ایراد و بی اشکال است، بدون نقص است. معنای دوم این که خداوند فعل ناشایست و کار ناپسند انجام نمیدهد. همه کارهای خدا روی حساب و کتاب و پسندیده است. و در اینجا دو معنا برای مسئله حکمت اهل کلام ذکر میکنن. یک معنا همی که کار خدا متقن و موزون و بدون ایراد است. معنای دوم این که خدا کار ناشایست انجام نمیدهد. و این دو مبنا البته در بین مشهور متکلمین مطرحه و فخر رازی هم معنای دیگری ذکر می کند و او این مسئله حکمت رو مرادف با علم می داند. میگوید به این که خداوند بهترین معلوم رو و بهترین علم را دارد، که البته روی این حساب علم و حکمت به یک معنا میشه، ولی مشهور اینه که علم خدا غیر از مسئله حکمت است. حکمت با علم در واقع تفاوت داره، فرق میکنه. بنابراین همونطوری که قرآن کریم میفرماید خلق کل شیء فقدره تقدیرا، خداوند هر چیز رو مقدر کرده، هر چیز رو خلق کرده و هر چیز رو در جای مناسب با خودش قرار داده. باز می فرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا شما می پندارید که ما شما رو بیهوده خلق کردیم؟ به این معنی که بدون جهت، بدون هدف. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ما آسمان و زمین رو و آنچه بین آسمان و زمین است باطل خلق نکردیم. طبق معنای اول که برای حکمت و حکیم شد که گفتیم که کار خداوند بدون نقص و بدون اشکال است، یکی دو دلیل برای این معنا ذکر می کنیم. اول این که هر چیزی در عالم هستی موزون است، هر چیزی مقدر است، روی تدبیر و روی میزان انجام شده. وقتی هر چیزی موزون بود، متقن و محکم بود، بنابراین بدون عیب و ایراد خواهد شد. دلیل دوم بر این که کار خداوند بدون عیب و ایراد است، این که همه موجودات رو به بهترین نظام آفریده است. چون فعل خارج از اتقان و احکام یا به خاطر جهل فاعل به نظام صحیح است و یا به جهت عجز، و این هر دو عامل هم جهل و هم عجز از ساحت خداوند متعال به دور است. به خاطر وسعت علم خداوند و سعی قدرت او. دلیل سوم بر این که کار خدا بدون عیب و بدون نقص و ایراد است، این که اثر هر فاعلی متناسب با خود فاعل هست. و به قول استاد ما آقای حسنزاده حفظ الله می فرمود، اثر نمودار مؤثر هست، نمودار دارایی مؤثر هست. یعنی مؤثر هرچی رو که داشت، اثر اون نموداری است که بیانگر دارایی مؤثر خواهد بود. و مثلا سایه متناسب با صاحب سایه است. خب خدایی که حکیم است، خدایی که علیم است، خدایی که عادل است، طبیعتاً اثر صادر از او هم بدون عیب و بدون ایراد خواهد بود. و فاعل کامل از جهات مختلف اثر فعل کامل خواهد شد، به جهت قاعده مشابهت ذل با ذیذل. نمیتونه سایه از صاحب سایه تخلف بکنه. صاحب سایه به هر گونه ای بود، سایه هم مثل آن است. این معنای اول حکمت که خداوند متعال کارش متقن و موزون و بی ایراد است. معنای دوم برای حکمت این که خداوند منزه است از این که کار ناشایست انجام بدهد. لذا گفتیم حکمت جز صفات فعل به حساب میاد. خداوند کار قبیح انجام نمیدهد. و تصدیق به این معنا که کار خدا حسن است مبتنی است بر قول به تحسین و تقبیح عقلی، حسن و قبح عقلی، که یک قاعده است مورد تصدیق امامیه و معتزله. ولی اشاعره حسن و قبح ذاتی و عقلی رو منکر هستند. در خارج هر فعلی که از خدا صادر می شود مطابق با حسن و نیکیست. خدای غنی به ذات اصلا احتیاجی ندارد که کار ناپسند و کار قبیحی انجام بدهد. بر این اساس، یعنی قاعده حسن و قب، مسئله حکمت و عدل هم تنظیم می شود. یعنی حکمت خدا مطابق با حسن و قب و قاعده حسن و قب هست. و همچنین عدالت خداوند، که خداوند هر کاری رو روی حساب بدون جرم و بدون جور و ظلم انجام میدهد. و اگه ما قاعده رو منکر بشیم همونطوری که اشاعر منکرن، در حقیقت اساس عالم به هم خواهد ریخت و همه خوبی ها مبتنی بر همین قاعده حسن و قبح توجیه میشه. حالا در اینجا مسئله مصائب و شرور که از مسائل مهمه مطرح میشه. بعضیا اشکال میکنن که اگر شما معتقدید خدا حکیم است، کار قبیح از خدا صادر نمیشه، شر و بدی از خدا سر نمیزنه، پس تفسیر این شرور و آفات و مصیبت ها و بلاها در عالم چگونه است؟ مسئله زلزله، مسئله سیل، طوفان ها، بلاها، امراض ناگهانی، اینا خب از بارزترین ادله است بر عدم نظم احسن نظام هستی، به زعم بعضی ها البته. این یک اشکال. و ثانیاً اگر خداوند متعال یک صانع حکیم است، خب فعلش هم باید متقن باشه، فعل او هم باید بدون نقص و ایراد باشه، همونطوری که شما ادعا کردید. و این همه حوادث حاکی از اینه که پس بنابراین نعوذ بالله کار خدا متقن و بی عیب و بی اشکال نیست. بنابراین ما چه حکمت رو به معنای اول بگیریم، یعنی کار بدون عیب و نقص، چه به معنای دوم بگیریم، اینکه خدا کار قبیح از او صادر نمی شود، این اشکال متوجه میشه که با این آفات و بلاها و شرور ما چگونه عدل و حکمت خدا رو توجیه کنیم و بپذیریم. خب باید ما جواب صحیحی از لحاظ فلسفی برای این اشکال داشته باشیم. ما که ادعا میکنیم خدا حکیم است، خدا عادل است، پس فلسفه این بلاها، این مصیبتها، شرور، بیماریها با عدل و حکمت خدا چگونه تفسیر میشود؟ البته این بحث یه بحثی نیست که از ناحیه غربی ها مثلا مطرح شده باشه، این بحثی است که از دیر زمان در بین امامیه هم مطرح بوده. بعضی ادعاشون اینه که فیلسوف غربی به نام هیوم انگلیسی کسی بود که این معنا رو کشف و تفسیر کرد، مثلا بلاها و شرور رو مطرح کرد. ولی ما اگر سری به فلاسفه اسلامی خودمون بزنیم، از جمله ارسطو، خواجه نصیرالدین طوسی و همچنین ملا صدرا، می‌بینیم که این مسئله در بین اونها مطرح بوده. مثلا همین ارسطو موجودات ممکنه را در یک تقسیم عقلی به 5 قسم تقسیم میکنه. معروفه ما هو خیر کله لا شر فیه اصلا. ممکنه بعضی موجودات خیر باشن و همینطور هم هست که اصلا شر در آن نیست. قسم دوم این که ما فیه خیرون کثیرون و شرن قلیل. بعضی موجودات برخوردار از خیر کثیرن با شر کم. سوم ما فیه شرون کثیرون و خیرن قلیل. بعضی موجودات شردشان بعد خیرشان غلبه داره. قسم چهارم ما یتساوی فیه الخیر و شر. موجودی که خیر و شرش نفع و ضررش مساوی است. پنجم ما هو شردون مطلقون لا خیر فیه اصلا. ممکنه موجودی باشد که شرد مطلق باشه بدون برخورداری از خیر. منبع ما اسفار ملا صدرا جلد 7 صفحه 68 هستش. جناب ملا صدرا صدر المتعلهین شیرازی که از سال 979 هجری شمسی تا 1050 یعنی 71 سال تقریبا عمر داشتن و از مسئله شرور و خیر و مصیبت و بلا و اینها در اسفار جلد 7 بحث می کنن به طور مفصل. در همون فصل 8 این جلد این بحث رو عنوان کردن عالمانه و از این شبهات هم عمدتاً جواب دادن. همچنین ملا هادی سبزواری در کتاب منظومه حکمت به طور اجمال متعدد بحث شرور و بلاها و اینها شده و البته متاسفانه بعضی چون نتوانستن بحث شرور رو توجیه کنن، اینا آمدن قائل شدن به سنویت و خدای خیر، خدای شر و معتقد به یزدان و اهرمن شدن و خوبی ها رو خیرات رو نسبت دادن به یزدان، بدی ها رو نسبت دادن به اهرمن و بعدم همه رو منتهی کردن به یک واجب الوجود که اهل تسلیث شدن. این هم یک مسلک غلطی است و همه ناشی از این میشه که طرف نتوانسته فلسفه درستی از این حوادث ارائه بکنه. و ما بیاری خدا هم از بود فلسفی هم از بود کلامی باید یه مسئله رو عنوان بکنیم و متوجه بشیم که واقعا آیا این حوادث که با یک دید سطحی اینها در واقع شر به حساب میاد، آیا مستند به خدا هست؟ آیا به حکمت و عدل خدا آسیبی وارد میکنه یا خیر؟ این حوادث این چنینی که با دو دید میشه نگاه بکنی، یه دید ظاهری یک دید عمیق عالمانه. اگه تن نظر باشیم دید سطحی بکنیم به این گونه حوادث، خب بله ممکنه اشکال متوجه بشه، ولی به قول ملا هادی حکیم سبزواری، ما لیس موزونن لبعض من نقم و فی نظام الکل کلون منتظم. آنچه که موزون و هماهنگ به حساب نمیاد از بعضی نغمه ها باقین، و فی نظام الکل کلون منتظم. اگر با نگاه کلان به کل حوادث عالم حتی به یک حادثه مرتبط با قبل و بعد نگاه بکنیم، به قولشون ففی نظام الکل کلون منتظم، در نظام کل هستی میبینیم هر چیزی به جای خود نیکوست، حتی یک پرکاه اگر جای قرار گرفت این بی حساب و بی کتاب و در واقع بی جهت نخواهد بود. و جواب تفصیلی اگر خواسته باشیم به این شبهه بدیم، مبتنی بر دو امره. امر اول این که در نگاه اول خب این حوادث شد و بلا به حساب میاد، با نگاه دقیق همش خیر و صلاح، مطابق با حکمت و عدل و نظم عالم به حساب میاد. حالا مثلا انسان باد رو طوفان رو چون مزارع رو خراب میکنه، آسیبایی به بار میاره و یک ضررهایی متوجه اشخاص میشه، اینو شر میپندارن. بله، در جایی که در بردارنده نتایج مثبت و آثار مفیدی خواهند بود، همین باد به هر حال اینجور نیست که شر و بد باشه و برای بشر خوب نگاه میکنه، سیل امثال آن میاد بناهایی رو از بین میبره، باران تون میشه، آسیبایی وارد میکنه، ساختمانهای خراب میشه، خانه‌های نابود میشن، چه بسا افراد و اشیای ممکنه تلف بشن. این یک جنبه کاره. امر دوم این که با دید کلان و کلی ما به عالم نگاه بکنیم، یعنی در سلسله طولی اشیا رو ببینیم نه در سلسله عرضی، وقت این حوادث از اون نگاه مثبت تفسیر میشه، چون هر حادثه‌ای ارتباط دارد با حوادث سابق و حوادث لاحق و شخص محقق واقع نگر باید جمیع حوادث رو با رنگ ارتباط و تشکل ببیند، نه اینکه یک قسمت رو ملاحظه بکنه قسمت دیگر رو نادیده بگیره، اون وقت قضاوتش عوض میشه با چنین مطلبی. پس بنابراین ما دو تا دیدگاه داریم، یک دیدگاه سطحی ابتدایی خرد نگرد به یک دیدگاه کلان کلی و جامع نگرد که با توجه با اون دید دوم هست که می توانیم تفسیر صحیح و درستی از حوادث به ظاهر ناموزون عالم داشته باشیم. از جمله همین مسئله باد که مطرح شد، خوبگاهی تبدیل میشه به تند باد، تبدیل میشه به طوفان، درخت‌هایی رو در کنار ساحل جاهای دیگه میکنه، در هم میشکنه، بعضی بناها رو خراب میکنه. این باد شدید خب برای ساکنان ساحل شر به حساب میاد، بلا محسوب میشه، ولی ممکن است برای مردم منطقه دیگر خیر و صلاح باشه. و در کل اصلا خود باد اینجور نیست که شر باشه، بلکه خیره برای ساکنان در کشتی در وسط دریا. همین باد خیر هستش، باعث جریان و حرکتی کشتی میشه. اونایی که سوار کشتی هستن در دریا نمیمونن، باد کشتیشون رو حرکت میده، باعث نجات اونها میشه. و اتفاقا در قرآن کریم هم در سوره مبارکه زاریات، سوره 51 قرآن، آیات اولیه به این معنا اشاره داره. می فرماید که و زاریات ذروا، قسم میخوره خداوند به بادها، خب اگر باد بد بود، شر بود، چگونه خداوند به اون قسم بخوره؟ معمولا قسم به چیزی خورده میشه که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشه. میگوید قسم به زاریات ذروا، یعنی قسم به اون بادهایی که پراکنده میکند. و فالجاریات یسرا، فالحاملات وقرا، قسم به اون بادهایی که دانه های درشت باران رو جابجا میکنه، ابرها رو حرکت میده و کشتی ها رو به جریان میاره. اینا همه محاسن و خوبی های یکی از حوادث عالم به نام باد هستش. و همچنین این بادها در موسم های خاصی باعث تلقیح میشه، بین شکوفه ها گردفشانی صورت میگیره و ابر خودش مولد باران و حرکت میده، به جاهای دیگر میبره. ابری که بارانزا هستش توسط همین باد به حرکت میاد، دودهای متصاعد رو از بین میبره. چه بسا دودهای یه جا متراکم میشه کنار صنایع، کنار کارخانجات. اینا اگر باد نباشه که اونا رو جابجا بکنه، متفرق بکنه و حرکت بده، چه بسا باعث تنگی نفس، خفگی افراد، نابودی اشخاص میشه. همین بیماری هایی که بیشتر متوجه افراد تنگ نفس میشه، افرادی که آسم دارن، اگر در فضای آزاد باشن، در هوای خوش باشن، اگر در جایی باشن که بتونن تنفس صحیح بکنن، چه بسا از این امراض به دور خواهند بود. پس ممکنه همین باد به ظاهر برای بعضی ها مضر باشه، ولی در کل برای نظام هستی خیر به حساب میاد. اما زلزله باز که خیلی ها استناد میکنن، چه بسا خسارات جانی، خسارات مالی، کلی، جزئی ممکنه به بار بیاره، اموالی رو از بین ببره، نفوسی رو نابود بکنه و خساراتی رو به دنبال داشته باشد. حالا از لحاظ علمی بعضی دانشمندا در علت همین زلزله گفتن که جاذبیت ماه هست که پوست زمین رو به سمت خود جذب میکنه، میکشه و این سبب فوران و زلزله میشه، باعث ارتفاع سطح دریا میشه. یا به قول ملا هادی میگوید که زلزله الارض لحبس الابخره، زلزله زمین به خاطر حبس بخاره. وقتی بخارها زیر زمین جمع میشه، حبس میشه، مثل یک زودپز غذایی که ممکن است منفجر بشه و این حادثه پیش میاد، که البته خیلی اینا این معلول دست بشره، نمیتونیم به خدا نسبت بدیم. حالا بحث رو بعد انشاءالله بعدن بکنیم که این حوادث علت اصلی چیه، آیا فقط طبیعت یا انسانها هم نقش دارن، یا همین به اصطلاح کرونایی که ما میگیم بیولوژی هست و موجودی زنده در ساخت بشره. اینا همش توجیهاتی داره که بتوانیم ریشه‌یابی کنیم ببینیم منشأ این حوادث واقعا خود انسانها هستن یا یک علت نامعلوم و مرموزی. پس بنابراین این همه حوادثی که ما با یک دید ظاهری اونا رو شر میپنداریم، ممکنه با یک دید کلان و دید کلی و جامع نگر این بشود حسن. و در واقع جوابم که میتونیم بدیم اینه که ما اگر خدا رو به حکمت و عدل میشناسیم که همین طورم هست، خدا رو حکیم میدانیم، بعد معتقد باشیم که به تعبیر خود قرآن در سوره مبارک اسراء آیه 85 و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما کمی از علم رو داده شدید، از کمی از علم برخوردارید. حالا وقتی علت چیزی رو نمیدانیم، نباید زود قضاوت ناصحیح بکنیم. یا باز در سوره مبارک آل عمران آیه 91، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، خدایا تو این عالم هستی رو باطل نیافریدی، این چیزا که ما فکر میکنیم شر است بد است باطل است، خدا همه رو نفی میکنه. و خود ابو علی سینا که یک فیلسوف هستش میگوید که بلغ علمی الى حد علمت انی دستو به عالم، علم من به حدی رسید که تازه فهمیدم که عالم نیستم. و این عبارت بو علی، تا به دانجا رسید دانش من تا بدانم همی که نادانم. پس بنابراین اگرم ما نتوانستیم حوادث عالم رو که اینا به ظاهر شر به حساب میاد و بدی به حساب میاد خوب توجیه کنیم، نباید زود قضاوت کنیم، سوال و متوجه خدا قرار بدیم. خدا نکرده عده‌ای از خدا رو بگردونن، خدا رو متهم نعوذ بالله به ظلم بکنن، و چون توجیه صحیحی برای این حوادث نمیتوانن داشته باشن، فکر کنن که شر و بدی از ناحیه خداست، در حالی که قرآن میفرماید ما اصابکم من مصیبتن و به ما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که به شما میرسد این فراورده دست خود شما و محصول کار خود شما هست، و هر خیری باشد از ناحیه خداست. پس انشاءالله ما خودمون رو آماده بکنیم برای ادامه بحث بعدی که بیشتر وارد اصل مسئله بشیم و هم منافع این چیزهای به ظاهر بلا و مصیبت رو بررسی کنیم، هم بیشتر علل‌یابی کنیم، و همین که به این نتیجه برسیم که انسان مؤمن بلا رو میپذیرد و به هیچ عنوان تفسیر نادرستی از بلاها و مصیبتها نخواهد داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.